سلام پین بجوی اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید گروه طالبان باید خود را با تغییرات موجود در افغانستان عیار سازد و نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان در مورد مراسم امضای توافقنامه صلح در قطر دیدار کردند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه همکارم ستار فروغ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
پس از آن که گزارش شد که طالبان پیشنهاد آتش‌بس موقت را به نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان سپردند، ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر طرحی که در آن آتش‌بس باعث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش مردم و دولت این کشور قرار خواهد گرفت. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان لحظات پیش تیم آفریقای جنوبی را شکست داد و رهبر ارشد ایران امروز برای اولین بار در 8 سال گذشته در خطبه نماز جمعه سخنرانی کرد و خواستار وحدت در آن کشور شد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر طرحی که در آن آتش‌بس باعث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش مردم و دولت این کشور قرار خواهد گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در توییترش نوشت که تأمین آتش‌بس یگانه راه رسیدن به صلح پایدار و با عزت است. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که اسوسییتد پرس و خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از طالبان گزارش دادند که این گروه پیشنهاد آتش‌بس موقت را به زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سپرده است. طالبان در این باره هنوز رسما چیزی نگفتند. خلیلزاد نیست تا حال در این مورد که آیا طرح آتش‌بس موقت را از طالبان دریافت کرده یا خیر تبصره نکرده. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیشب در یک توییت گفت که نمایندگان این گروه عصر دیروز با هیئت آمریکایی به رهبری زلمی خلیلزاد درباره امضای موافقتنامه صلح و مراسم مربوط به آن گفتگو کردند و گفتگوهای دو طرف ادامه دارد. طالبان تاکنون حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 8 شورشی طالبان در ولایت‌های هلمند و لوگر خبر داده است. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که 6 تن از طالبان در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند و 2 تن دیگر در عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی چرخ ولایت لوگر کشته شدند. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم آفریقای جنوبی را شکست داد. این بازی در چارچوب رقابت‌های جهانی کرکت در آفریقای جنوبی برگزار شد. این دو تیم حوالی ساعت 12:30 امروز به وقت کابل وارد میدان شدند و آفریقای جنوبی به اساس قرعه به بازی آغاز کرد و 129 دوش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. کرکت بازان افغان 130 دوش انجام دادند و توانستند که تیم مقابل را شکست بدهند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت تیم کرکت زیر 19 سال این کشور به روزهای چهارشنبه و جمعه هفته آینده به مسافه تیم‌های امارات متحده عربی و کانادا خواهد رفت.
افغانستان بعد از مسابقه امروز دو مسابقه دیگر خود را در گروه بی با امارات متحده عربی و کانادا انجام خواهد داد.
کرکت بورد افغانستان گفته است که تیم زیر 19 سال این کشور آمادگی لازم دارد و امیدوار است که در تمام بازی‌هایش برنده شود. رقابت‌های جهانی کرکت زیر 19 سال با میزبانی آفریقای جنوبی با اشتراک تیم‌های 16 کشور راه‌اندازی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران امروز برای اولین بار در 8 سال گذشته در خطبه نماز جمعه سخنرانی کرد و خواستار وحدت در آن کشور شد. او در این سخنرانی در تهران گفت کشورهای غربی قدرت به زانو در آوردن ایرانی‌ها را ندارند. خامنه‌ای افزود:
یک نیروی، یک ملتی این قدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزند، این نشان دهنده دست قدرت الهی است. پس اون روز جزء ایام الله است.
خامنه ای در بخشی از سخنرانیش گفت که سرنگونی تیاره اوکراینی رویداد تلخ بود. تیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین به تاریخ 3 جنوری، یعنی در روز پیش پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران، سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان دادند. ایران 3 روز پس از این سانحه اعلام کرد که این تیاره به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است. به دنبال آن تظاهرات گسترده علیه رژیم ایران در چندین شهر این کشور برانداخته شد. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که اوکراین از کانادا، فرانسه، سویدن، جرمنی، بریتانیا و ایران خواسته است که متخصصینشان را معرفی کنند تا در بررسی سرنگون شدن تیاره مسافربری اوکراینی همکاری نمایند. لوی سورنوالی اوکراین اواخر روز پنجشنبه گفت درخواست در این باره به عنوان پیگیری توافقی که در نشست وزیران خارجه کشورهای متاثر از این سانحه در لندن برگزار شد فرستاده شده است. وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، سویدن، اوکراین و سرپرست وزارت خارجه افغانستان برای بحث درباره پاسخگویی به خانواده‌های قربانیان دیروز در لندن نشست را برگزار کردند. فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر خارجه کانادا به خبرنگاران گفت این کشورها از تهران می‌خواهند که به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازند و اولکسی هونچاروک صدر اعظم اوکراین استعفایش را به ریاست جمهوری این کشور پیشکش کرده است و پس از آن اقدام به کنارگیری از مقامش می‌کند که نشر یک نوار صوتی سر و صدا ایجاد کرد. ادعا می‌شود که هونچاروک در این نوار دانش و کارایی اقتصادی خود و رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی را ناچیز جلوه می دهد. دفتر زلنسکی تایید کرده که استعفانامه هونچاروک را دریافت کرده و درباره واکنشش به آن بعداً تبصره خواهد کرد.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل از شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه می شنوید. نمایندگان گروه طالبان و یت امریکایی در مورد امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسم مربوط به این توافقنامه با هم در قطر گفتگو کردند. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که قرار است امروز با همتای امریکایی خود ملاقات کند گفته که طالبان باید خود را با تغییر موجود در افغانستان عیار سازند.
You cannot anymore deprive women. That's not doable and that's not acceptable. Today there is democracy and people are getting used to democracy.
از فوزیه کوفی نماینده پیشین ولسی جرگه که در نشست‌های صلح در قطر و مسکو با طالبان دیده پرسیدیم که از دید او طالبان در این مدت چقدر تغییر کردند.
فکر میکنم در میان طالبان هم شاید نظریات مختلف وجود داشته باشند. یک تعدادشان فکر میکنن که آنچه که در برابر زنان و یا در برابر مردم در مجموع در زمان بچه انجام میدادن یک اشتباه بودن.
در مسائل مربوط به منطقه در مورد سخنرانی امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در خطبه روز جمعه با خبرنگار بخش ایران رادیو آزادی صحبت کرده ایم.
برخلاف انتظار شاید بشه گفتش که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین جای کمی رو داشت. از اون به عنوان یک سقوط یاد کرد.
و در ادامه برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تا روشن در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی در مورد امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسم مربوط به این توافقنامه با هم گفتگو کردند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که این گفتگوها تا چند روز آینده دوام خواهند کرد. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید آتش بس برای تامین صلح در این کشور شرط اساسی است. نصرت پارسا جزئیات دارد.
به دنبال بیش از یک سال مذاکره میان طالبان و آمریکا، حالا طالبان میگوید که در مورد چگونگی مراسم امضای موافقتنامه طالبان و آمریکا با زلمه خلیلزاد گفتگو کردند. طالبان میگویند که روز گذشته نمایندگان طالبان و آمریکا بر سر امضای این مسوده در شهر دوحه قطر با هم گفتگو کردند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییترش نوشته است که تیم مذاکره کننده این گروه به رهبری مولا برادر روز گذشته با زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفتگو کرد. تا هنوز زمان دقیق امضای این مسوده معلوم نیست و مقام‌های آمریکایی نیز در این باره تا حال چیزی نگفتند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که صلح برای حکومت افغانستان و متحدینش یک اولویت اساسی بوده و آتش بس یگانه راه برای رسیدن به یک صلح پایدار و باعزت است. و همچنان نوشته که هر طرحی که در آن آتش بس به حیث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش دولت و مردم افغانستان خواهد بود. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید توافقنامه‌ای که آماده امضا در قطر است بدون آتش بس معنا ندارد. محمد امین وقات از اعضای این شورا به رادیو آزادی گفت کاهش خشونت‌ها باید تعریفی واضح شود.
طالبان با امریکا سره خبری کوي.
اگر طالبان با امریکا توافقنامه امضا میکند، این باید یک گام باشد برای آغاز مذاکرات بین الافغانی، نه اینکه دروازه ها را برای آغاز این مذاکرات ببندد. بدون آتش بس توافقنامه کدام معنا ندارد و طالبان میخواهد در این توافقنامه امتیاز به دست بیاورد.
گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان با فراز و نشیب های به همراه بوده است. این گفتگوها در ماه سپتامبر به دنبال کشته شدن یک عسکر امریکا در یک انفجار در کابل از سوی دونالد ترامپ لغو شد، اما در ماه دسامبر از سر گرفته شد. در ماه دسامبر نیز پس از حمله طالبان بر پایگاه هوایی بگرام، زلمه خلیلزاد و طالبان اعلام کردند که گفتگوها موقتا متوقف شده است. دولت افغانستان در حال به تامین آتش بس تاکید میکند که طالبان تا حال به گونه رسمی موضوع آتش بس را تایید نکردند. سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان به رادیو آزادی میگوید که این گروه آتش بس را به سود خود نمیداند و از همین رو طالبان آماده نیستند که آتش بس کنند.
درباره آتش بس مشوره صورت میگیرد. من فکر میکنم که طالبان این را برای خود یک ناکامی سیاسی میداند و با باور من که این کار را نمی کند، ولی اینها درباره کاهش خشونت ها با هم مشوره کرده اند و درباره آتش بس تا حال کدام چیزی وجود ندارد.
از سوی دیگر اسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های طالبان که از آنها نام گرفته نشده روز پنجشنبه گزارش دادند که گروه طالبان طرح آتش بس موقت را به زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سپرده است. بر بنیاد گزارش این رسانه‌ها، مقام‌های طالبان گفتند که طرح آتش بس 7 تا 10 روز ناوقت روز چهارشنبه به خلیلزاد در دوحه پایتخت قطر ارائه شده است. پیش از این برخی منابع طالبان گفته بودند که این گروه توافق کرده که برای 7 روز خشونت‌ها را کاهش دهد. گروه طالبان درباره توافقشان برای آتش بس و یا کاهش خشونت‌ها رسما چیزی نگفته است.
مذاکرات میان گروه طالبان و هیئت آمریکایی از سپتامبر سال 2018 میلادی به این سو در مورد صلح افغانستان آغاز شده. پاکستان که بر اساس گزارش‌ها میزبان رهبری گروه طالبان است، اکنون خواهان تغییر این گروه شده است. وزیر خارجه پاکستان گفته طالبان باید خودشان را با تغییرات موجود در افغانستان عیار سازند. شاه محمود قریشی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن گفت دیگر نمیتوان زنان افغان را از تحصیل محروم ساخت. در این حال فوزیه کوفی رهبر حزب موج تحول و نماینده سابق پارلمان افغانستان تاثیر کشورهای منطقه به طور خاص پاکستان را بر طالبان خیلی مهم دانسته. آرش امویون جزئیات بیشتر داره.
وزیر خارجه پاکستان میگوید افغانستان تغییر کرده است و طالبان که برای مدت طولانی جنگیده‌اند باید خودشان را با این تغییرات عیار سازند. شاه محمود قریشی در جریان سفر اخیرش به ایالات متحده آمریکا در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن گفت: دیگر نمیتوان زنان افغان را از تحصیل محروم ساخت. این کار ممکن و قابل پذیرش نیست. امروز دموکراسی است و مردم به دموکراسی عادت کردند. به گفته وزیر خارجه پاکستان، طالبان نیز با استفاده از دموکراسی می توانند وارد سیاست شده در انتخابات اشتراک کنند. شاه محمود قریشی با اشاره به طالبان گفت: اگر آنها محبوب هستند و مردم آنها را دوست دارند، باید بخش از جریان اصلی باشند، در سیاست اشتراک کنند و انتخاب شوند، با استفاده از صندوق‌های رایدهی از آنچه که می خواهند دفاع کنند. پاکستان حامی اصلی رژیم طالبان به شمار می رفت و گفته می شود که اکنون هم ارتباط عمیق بین برخی نهادهای نظامی، استخباراتی، سیاسی و عقیدتی پاکستان با طالبان وجود دارد. فوزیه کوفی، رهبر حزب موج تحول و نماینده سابق پارلمان افغانستان، تأثیر کشورهای منطقه به طور خاص پاکستان را بر طالبان خیلی مهم دانسته، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم با کشورهای منطقه بسیار میتونن مؤثر باشد. فشار کونا وارد میکنن بر روی گروه های طالبا، هم در سیاست هایشان، سیاست های اجتماعی و سیاسیشان، و هم در بحث جنگ، به خاطر که در بحث مثلا آتش بس و قطع جنگ هم اینا میتونن بسیار تاثیرگذار باشن.
به گفته خانم کوفی، سیاسیون افغان باید در دفاع از حقوق مردمشان بسیج شوند و به یک دیدگاه و اجماع واحد برسند. قبل از این وزیر خارجه پاکستان گفته بود طالبان برای کاهش خشونت‌ها آمادگی نشان دادند و این حرکت را در پروسه صلح افغانستان یک گام به جلو خوانده بود. بر اساس گزارش‌ها، طالبان پیشنهاد یک آتش‌بس موقت 7 تا 10 روزه را به نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان ارائه کردند. به گفته شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، حتی در صورت رسیدن به یک توافق موفق هم و بعد از کاهش تدریجی نیروهای آمریکایی در افغانستان، ایالات متحده باید در امر بازسازی این کشور دخیل باقی بماند.
شنیدید که شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در واشنگتن گفت افغانستان تغییر کرده و طالبان در صورت برگشتشان به قدرت نمیتوانند زنان را از حق آموزش محروم کنند. در زمان حاکمیت طالبان در سالهای دهه 90 میلادی، زنان و دختران از حق آموزش و کار بی بهره بودند. همکارم مصطفی صدیقی در این مورد با فوزیه کوفی، نماینده پیشین ولسی جرگه و یکی از رهبران زن، گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده که طالبان از دید او که در نشست‌های صلح در قطر و مسکو هم حضور داشته چقدر تغییر کردند؟
فکر میکنم در میان طالبان هم شاید نظریات مختلف وجود داشته باشه. یک تعدادشان فکر میکنن که آنچه که در برابر زنان و یا در برابر مردم در مجموع در زمان حکومتشان انجام می دادن یک اشتباه بودم و یک تعدادشان البته اشتباه را تو در زمانی که ما با اونا صحبت میکردیم می پذیرستن، مخصوصا از برخورد پالیسی هایشان در برابر زنان. اما مهم است که از این اشتباه اینا بیاموزن و خود را به افغانستان امروز به اصطلاح با شرایطش عیار بسازن. به خاطر که شما اگر شاخص های رشد اجتماعی را ببینین، افغانستان مثلا کشوری که در این رسانه ها آزادی بیان با همه مشکلاتی که از لحاظ ناامنی و ضعف حاکمیت قانون است، اما یکی از کشورهای سوداسی های میانه، از این لحاظ ما یک رشد خوب داریم. بنان طالبا یا هر گروهی که میخواهند که دست از جنگ و خشونت برای رسیدن به اهداف خود بردارن، بهتر است که خود را و فکر خود را با افغانستان امروز
این روزها خانم کوفی بحث نزدیک شدن ایالات متحده و طالبان و رسیدن به توافق صلح باز گرم شده. فکر میکنین چنین توافق در آینده نزدیک به دست بیایه؟
به نظر من توافق به دست میایه. فکر میکنم اینا با مصالحه که با متوافقاتی که رسیدن بالاخره امضا میکنن شاید قرار زود شود، اما فکر میکنم محاسبات جدیدی که در منطقه به وجود آمده شاید روزها را تغییر بده، اما این موافقه به دست نیاید.
خب شما میدانین که بحث صلح و گفتگوها در مورد توافق نامه میان امریکا و طالبان، هم امیدواری هایی را برای برقراری صلح در افغانستان به وجود آورده و هم یک تعداد مثلا بسیاری از زنان نگران هستند که مبادا در هر نوع معامله صلح حقوق اونها که در 18 سال به دشواری و سختی به دست آمده پایمال شود. شما به عنوان یک رهبر زن از چه نگرانید؟
مردم کشور ما به ویژه زنان حق دارن نگران باشند. ما فکر میکنم در این مورد حتی مردان و جامعه متحول افغانستان هم نگران است و این نگرانی حقشان است. به خاطر که گفتگوهایی هم است که ممکن امید توافقنامه امریکا و طالبان به یک نهاد بر تضمین ارائه شود و اگر چنین شود که قبل از توافق میان جمهوری اسلامی افغانستان کدام توافقنامه که بین امریکا و طالبان صورت میگیرد به نهاد و کدام مرجع بین المللی ارائه شود، ما فکر میکنم طالبان در مکف فسخ قرار میگیرند و شاید کمتر اعتنا کنند به خواستهای مردم به ویژه زنان. به ویژه این است که ما پیشنهاد ما و خواست ما این است که موافقتنامه که میان ما جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صورت میگیرد و توسط یک مرجع معتبر بین المللی تضمین شود تا ما امین حقوق و مثلا دستاوردهای مربوط به حقوق اتباع را به حیث یک خط سرخ در آینده حفظ کنیم و به عقب برنگردیم.
فوزیه کوفی نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما در مورد تحولات اخیر روند صلح افغانستان چی نظر دارید؟ آیا به نظر شما طالبان امروز تا طالبان دوره حاکمیتشان در دهه 90 تغییر کردن؟ نظریاتتان را از طریق تلفن های افغان بی سی متان به شماره 818 بفرستید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ولی کابل می گوید تا دو هفته دیگر فهرست غاصبان ملکیت های عامه منتشر خواهد شد. یعقوب حیدری گفته است بیش از 50,000 جریب زمین در کابل غصب شده. این در حال است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به شاروال و ولی کابل دستور داده که فهرست غاصبین ملکیت های عامه را به زودی نشر کنند. نصرت پارسا جزئیات می دهد.
یک روز پس از دستور رئیس جمهور افغانستان برای منتشر کردن فهرست غاصبان ملکیت‌های عامه، ولی کابل میگوید که کار بالای تهیه و نشر این فهرست آغاز شده است. یعقوب حیدری روز جمعه برای رادیو آزادی گفت نهایی شدن این فهرست ممکن دو هفته را در بر بگیرد.
فکر میکنم که یک هفته دو هفته وقت خواهد گرفت، به خاطر اینکه یکی از افرادی که به غصب خصوصا یا واخد بزنن باید مدقیق شوه، شناسایی شوه، از طرف دیگه هم باید اسناد حقوقی مطالعه شود. در بسیاری موارد قسمی است که اسناد دولتی وجود داره که املاک دولتی است، اراضی را تایید میکنه، اما باز افراد باز یا قوالهای ساختگی دارن یا قوالهای قبلا دارن و بعضی مسائل که ادعا دارن که گویا این از ماستن با این نمی تفکیک شود.
برخی باشندگان کابل از اقدام حکومت برای نشر فهرست غاصبان زمین استقبال میکنند، اما میگویند که این برنامه باید نمایشی نباشد.
اسم شریف از این کار خوب، بسیار خوب کار است که کلش معلوم دار است، بر رئیس جمهور هم، بر ملت افغانام، بر کل معلوم دار است که غاصبین چقدر در افغانستان و کی است که کل مشخص است بر کل.
نام از ما حبیب رحمان هستم، دا والی رزق دی مالی و کار از ما نیست، دا ولسوال گفت رزق دیم، ولسوال گفت کار از ما نیست، شرعی کواله دارم، هر چیز دارم، مگر جنجال غازی با جور کرده.
ولی کابل میگوید که زمین های غصب شده در کابل به بیش از 50,000 جریب میرسد. او میگوید که در دو سال اخیر 10,000 جریب زمین غصب شده دوباره مسترد شده و همچنان حکومت توانسته تا از غصب 35,000 جریب زمینی دیگر در کابل جلوگیری کند. یعقوب حیدری شمار غاصبان زمین در کابل را صدها تن میخواند و میافزاید که برخی اعضای پیشین شورای ملی و مقام های حکومتی از برخی این غاصبان حمایت میکنند. حیدری میگوید که در کنار فهرست غاصبان زمین نام های حامیان آنها نیز تهیه خواهد شد. روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به شاروال و ولی کابل دستور داد تا فهرست غاصبان زمین را به زودی منتشر کنند. در خبرنامه ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور غنی گفته شد افرادی که مانع این تصمیم میشوند ممنوع الخروج و به پنجه قرون سپرده شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در خطبه نماز جمعه امروز یک بار دیگر بالای امریکا تاخت و آن کشور را به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس ایران مورد انتقاد شدید قرار داد. این نخستین بار است که خامنه ای پس از 8 سال در خطبه نماز جمعه در ایران حضور یافت و به ملت آن کشور سخنرانی کرد. در این مورد ساعت پیش با روزبه بوالحری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی مصاحبه کردم و در نخست از او در مورد نکات عمده سخنرانی امروز رهبر ارشد ایران پرسیدم. او برایم گفت:
اگر بخوام که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران رو بخش بندی بکنم، باید بگم که بخش عمده‌ای از صحبت‌های او به حمله به آمریکا اختصاص داشت. دفاع از عملکرد نیروی قدس سپاه پاسداران، خیلی دفاع کرد از عملکرد قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که خب چندی پیش در عراق کشته شد، و البته همینطور حمله موشکی سپاه پاسداران به آمریکا. کلاً اینها رو یوم الله دونست، اما برخلاف انتظار شاید بشه گفتش که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن 176 سرنشین اون جای کمی رو در صحبت‌های علی خامنه‌ای داشت. از اون به عنوان یک سقوط یاد کرد و نه به عنوان سرنگون شدن. بعد در ادامه به بحث تظاهرات در ایران پرداخت.
خامنه ای معترضان را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت که اینا دست نشانده رسانه های خارجی به ویژه امریکا هستند. این مورد بیشتر جزئیات بتین.
خب معترضان به حادثه سرنگونی هواپیما، یعنی کسانی که در تظاهرات چند روز اخیر در تهران و چندین شهر دیگه ایران شرکت کردند، رو فریب خورده و تابع رسانه‌های خارجی توصیف کرد، همونطور که شما اشاره کردید. و البته در مورد پاره کردن عکس قاسم سلیمانی توسط شماری از تظاهرکنندگان که در شبکه‌های اجتماعی فیلمش منتشر شده بود، اون رو گفته که این کسانی که این چند صد نفری که به عکس سردار سلیمانی اهانت کردن جز مردم ایرانن، یا اون چند میلیون نفری که او رو تشییع کردن. در ادامه هم حتی بحث شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران که همیشه از سوی معترضین در چند سال گذشته سر داده شده رو مورد انتقاد قرار داد. البته بحث جانم فدای ایران رو مطرح نکرد و گفتش که این کسایی که این شعار رو میدن فریب خورده هستن و جان و منافع خودشون رو فدای ایران نمی کنند.
این نخستین بار است که آیت الله علی خامنه ای در 8 سال گذشته در خطبه نماز جمعه حضور یافت و سخنرانی به ملت ایران داشت. ای چی پیام داره؟ آیا قدرت خود به معترضان نمایش میداد یا به امریکا؟
فکر میکنم بر اساس صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، اگه باز بخوایم به اون بخش بندی که اشاره کردم نگاه بکنیم، بیشتر بحث برونمرزی بود، چون در کنار حمله به آمریکا به کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه هم حمله کرد. از دولت بریتانیا به عنوان دولت خبیث انگلیس نام برد، اونها رو متهم کرد که در جنگ 8 ساله ایران و عراق طرف عراق بودن، حتی اونها رو حقیر توصیف کرد و دنبال روی آمریکا و حتی حامی تروریسم، و اینکه من از اول هم گفتم به اینها نمیشه اتکا کرد. بیشتر به نظر من بحث برونمرزی بود، چون در مورد بحث تظاهرات و یا حتی این سرنگون شدن هواپیمای مسافربری خیلی جای اندکی رو در سخنرانیش داشت. به نوعی شاید میخواست این رو بگه که این حوادث مهم نیستند برای من یا برای جمهوری اسلامی، چون حتی اشاره نکرد که شعارهایی رو که بخش بزرگی از شعارها در روزهای اخیر متوجه خود علی خامنه‌ای بود، مثلا استعفا استعفا و فرمانده کل قوا استعفا استعفا، یا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، این شعارهایی بود که به طور مستقیم خود رهبر جمهوری اسلامی ایران رو نشانه رفته بود.
روزبه بوالحری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جانلی عزتیار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته: قبول آتش بس از سوی طالبان یک گام تاریخی و نهایت با ارزش خواهد بود. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته، تمام افغانها رضومندند تا صلح تامین شود و افغانها از جنگ های داخلی دست بکشند. راشدی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته، بالای طالبان هیچ اطمینان ندارم و به نظرم این گروه تغییر نکرده. هنف از هلمند پیام فرستاده و نوشته، فکر نکنم در میان طالبان چندان تغییر آمده باشد. عبدالعزیز غالب از مرجی هلمند پیام نوشته و بر رادیو آزادی فرستاده، در افغانستان گاهی به یک نام و گاهی به نام دیگر مداخله صورت می گیرد. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته، خلیلزاد باید پیش از همه کارها با گروه طالبان روی آتش بس توافق کند. آتش بس امر ضروری است. تشکر از پیام هایتان، پیام های شما، نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم ستار فروخ در استودیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
پس از آن که گزارش شد که طالبان پیشنهاد آتش‌بس موقت را به زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سپردند، ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت هر طرحی که در آن آتش‌بس باعث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش مردم و دولت این کشور قرار خواهد گرفت. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم آفریقای جنوبی را امروز شکست داد. این اولین بازی افغانستان در رقابت‌های جهانی کرکت در آفریقای جنوبی بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران امروز برای اولین بار در 8 سال گذشته در خطبه نماز جمعه سخنرانی کرد و خواستار وحدت در آن کشور شد. اوکراین از کانادا، فرانسه، سویدن، جرمنی، بریتانیا و ایران خواسته است که متخصصینشان را معرفی کنند تا در بررسی سرنگون شدن تیاره مسافربری اوکراینی در تهران همکاری نمایند. و اولکسی هونچاروک صدر اعظم اوکراین استعفایش را بر ریاست جمهوری این کشور پیشکش کرده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها آماده نشر است. این برنامه را ظریف نظر میزبانی می کنم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان مثل همیشه خوش آمدید. این بار باز هم بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم دکتر ظلمه زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه. اگر به خاطر داشته باشید ما مسئله معاشات و انتقال قسمت از بودجه را به کد 91 را با ایشان در میان گذاشته بودیم و ایشان هم در مصاحبه های مختلف با ما گفته بودند که این موضوع را به شکل جدی تعقیب می نمایند و هم با رئیس جمهور در مورد می خواهند مذاکره نمایند. ما هم بالاخره یک بار دیگر با ایشان صحبت کردیم و ایشان در مورد صحبتشان با رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای اشرف غنی به ما معلومات ارائه نمودند. قبل از نشر این مصاحبه لطفا توجه نمایید به چند پیام مختلف.
آزادی کردن تقدیم است. سیدین از دگدانتان میشه که نشر کنه تایپیده. یکی که در قسمت قیمت های گاز و قیمت های نرخ نوا که تمام ناتو و ایالات متحده امریکا در افغانستان سرازیر شد، ببینه که نرخ در کجاست. امیدوار هستیم از جامعه جهانی خواهشمند هستیم که در قسمت نرخ نوا در افغانا توجه و همکاری کند و پول برای مستحقین و کمک ها برای مستحقین به گرگان بی‌طرف تقسیم کند که اینهایش مل کردن.
پیام شما نظر شماست.
ولایت بدخشان این شهر بزرگ و همین
از نوست به حد قیمت را یک سر از دومین طرف آنی یک سر گندم دو سر ده روپیه همی تو همی دیگه روغان همه چیزی که قیمت و کار بار نیست همی را بگوش مسئولین دراتونیم.
بلاحات باطقی سلس بلی جوان به تماس شدن دو سال میشه که بند یک روغانی الاتره به 100,000 روپیه رسته مردم ملت دار به دار شدن طالبان مسئولین دارن دار بلیاد خدا و همی دار یلس بلی جوان برست.
محمد جنت الملک زاده از ولایت غور ولسوالی پسوان کریه آب پرون با تماس شدم. راستم در برف باری و بارون معلومات بیتیرم پیش از یک هفته میشه برف بارون است در مناطق ما که مردمات صحیح مسار نشده و از کلینیک های صحیح ما مرموم مانده هستم. خصوصا در فصل زمستان در حدود 80 دانمیزل مرض سرخکان تا اطفال زیر 5 سال را مصاب ساخته سیاسرفه در حدود 40 دانه فلان در این ناطق و 60 دانم تیری ما از اقدامات سهی دور مانده هستیم. اقدامات سهی به ما مصر نشده از کلینیک های سهی و از مراکز سهی ما فاصله ایلا 80-70 کیلومتر فاصله دارم. کشتن در فصل زمستان مردانی ما تلف میشن اگر به ما اقدامات نرسد به ما بسیدگی نشود خصوصا از ریاست ساعت یامه ولایت غور از ریاست ساعت یامه کابل وزارت ساعت یا می کابل اگر به ما مطر نشود میزان منطلف می شود.
مشکل این است که ما از ولایت برشان و رسوالی کنستان با تماس شدیم. مشکل ما این است که در خیام ما نطرق و نکل اینی و همی چیز داریم که محریز ما به تداوی به چیز به چه از بین می رود.
بنده از ولایت ورزگان و رسوالی خواست با تماس شدم. و اینجا در منطقه سرو نه کلینیک داریم نه مکتب. از رادیون آزادی خواهش میشه که باید مکتب و کلینیک در اینجا حتما باید رایی کنه. سرو و سفنگی ششتت خانه وجود داریم هیچ چیز داریم.
محمد اسلام هستم از ولایت هلمند با تماس شدم. در ولایت بدخشان ولسوالی های کوهستان، راغستان، یاوان نسبت مشکلات خدمات مخابراتی از دو ماه برای شبانه روزانه قطع است. یک اول یک تماس از فامیلا و اقاربا و مردم خود نداریم. دیگه برفواری زیاد است. مشکلات سیلاب رابنده است. دیگه اقتصادی است. اما هیچ کس وکیلای بدخشان در همه ولایت بدخشان خصوصا در ولسوالی سگانه را هیچ توجه ندارند. شبکه مخابراتی چرا فعال نمیشود؟ چی مشکل است؟ چی علت است؟
شنوندگان محترم، تعداد از شنونده های محترم ما همیشه گله می نمایند و بعضا هم ما را به شدت تنقید می کنند که گویا پیام هایشان نشر نمی شود و ما هم چندین بار برایشان جواب دادیم که در قدم اول از نقطه نظر کیفیت به موضوع توجه نمایند. اگر کیفیت خراب باشد ما نمی توانیم آن را نشر نماییم. و از طرف دیگر بعضی از پیام‌ها را در جریان هفته به شکل از پیام‌های شما نیز نشر می‌نماییم. به طور مثال یکی از این پیام‌ها را خدمتتان حالا می‌شنوانم.
پیام‌ها و نظریات شما.
ولسوالی پرچمن یعنی چند قریه بزرگ بسیار برف و باران شده، راه بند، چهار لان موتر بند شده، مریضا به مین کلینیک نداریم. 104-108 سانتی برف به این منطقه شده. منطقه ما بسیار منطقه سرحدی که به چهار ولسوالی سرحد می باشیم. ولسوالی نوزاد، تیوره، پرچمن و گلستان.
این جانب عبداللطیف شفیقی باشنده در آبالا ولسوالی پشتونگوت ولایت فاریاب. ولسوالی پشتونگوت از نگاه نفوس و از نگاه قریه چهار ولسوالی ولایت را تشکیل می دهد و قریجات در آبالا سه حصه ولسوالی پشتونگوت را تشکیل می دهد و رای ولسوالی لولاش هم از داخل در آبالا می باشد و قریجات در آبالا با شمول ولسوالی لولاش بیشتر از 400 قریه می باشد و راه 400 قلعه را به بهانه بند دندره به بلنده های کوه ساخته شد. در پس تابستان چند موتر مسافربری چپه شده و چندین نفر جان باختند و از طریق زمستان بالا کردن وسایل حمل و نقل به قله های بلندی کوه هیچ امکان ندارد. اگر در فصل زمستان برف ببارد تا 3 ماه رفت آمد موتر اصلا امکان ندارد. اگر یک مریض عاید گردد بدون انتقال مریض به شفاخانه ولایتی طلب می شود و درباره سرک متذکره چندین بار به مقام محترم والی صاحب ولایت فاریاب مراجعه نمودیم، هیچ توجهی صورت نگرفت.
از بلاحات باطلی سلس بلی جوان به تماس شدن. سلس جوان دو سال میشه که بند یک روغانی تلتره به 3000 روپیه رسته. مردم ملت دار به دار شدن. طالبان مستلیات خدا و امیدار سلس بلی جوان برست.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه، اگر به خاطر داشته باشین ما صحبت داشتیم در مورد کد 91 و شما در آخرین صحبت گفته بودین که شما مجلس خاط داشتین با رئیس جمهور. حالا ما میخواییم نتیجه را بشنیم از زبان شما، آیا موافق شدین که با رئیس جمهور صحبت کنین یا نه در این مورد؟
جناب نظر صاحب پنجشنبه گذشته 9 کمیسیون یعنی تقریبا تمام سنا بوده، 93 اعضای سنا با هیئت اداری ما پیش رئیس جمهور رفته بودیم، هر کمیسیون از خود پیشنهادات و انتقادات و یاره داشت، گزارش کاری خود تقدیم کرد. در اون جمله کمیسیون شکایت ما بوده از رئیس جمهور در پالوی دیگه که امنیت خراب است و دیگه و دیگه، موضوع مشخص راجع به گمرکات گفتیم برشان که جناب رئیس جمهور تمام گمرکات عطا برش گفتیم که ما برشان قسم میخورم اگر نیست نشوم که وزیر مالیم در پالوی رئیس جمهور شده بود، برشان گفتیم که قسم میخورم که یعنی گمرکات رئیسش که مقرر میشه در مقابل رشوت دلت خوش میشه دلت خفه، هر کس که اسناد میخواه برشان نشان میدیم. برشان گفتیم که در کود 91 1,700,000,000 افغانی انتقال شده در وقت انتخابات او در کمپین ها مصرف شده. فعلا اساکر ما که چی پولیس ها چی اردوی میلیس ها اکثر معاشات نداره، از امون خاطر که در بودجه پول نداریم، او پولی که بعد به خاطر معاشات بود اونا مصرف شده. اینی حساب ما میخواییم وزیرن شما در مملکت موجود هستین، معاون دوی شما که جناب دانش صاحب است اونا مکتوب صادر کرده به قاضی قضا صاحب، قاضی قضا صاحب از بری بانک مرکزی به افغانستان بانک یا هدایت داده که شما 15 میلیارد افغانی را به وزارت مالیه انتقال بدین که انتقالم داده شده. بر جناب رئیس جمهور این را تعریفیم دادیم، برشان گفتیم که نیمی موضوعات ملت شما میخواه، ما مردم جواب یا میره میخواهیم که یک رفته باید میتیم، یک روز باید میتیم، مقصد این موضوع را میدانه میکنیم. رئیس جمهور را کمک قارم شد، کارش برصورت کار خودش است، ولی ما در موضوع خود تاکید داریم بازم که میره باید بری ما جواب بده. اونا گفته که ما در چند روز برتان معلومات ارائه میکنیم که موضوع از چی قرار است. تا نوز بری ما که یک هفته تیر شد کدام معلوماتی بری ما از طریق رئیس جمهوری نه تعریف بری ما و نه شفایی بری ما کدام کسی حوال داده که اونا در این مورد چی جوابی داره. در نظر کمیسیون شکایاتی ما با رئیس جمهور روبرو صحبت کردیم، این یک کارای غیر قانونی است که هم در کد 91 پول انتقال شده و هم به حکم قاضی قضات قوانین اساسی ما شما هیچ مکلفیت نداره که او امر کنه سری بانک مرکزی که از پولی که به خاطر تضمین پول افغانیست که او چاپ میشه او را باید به مصرف برسانه.
دکتر سبزابلی خیلی ما این دوسیه را دیگه تعقیب میکنیم و در برنامه های بعدی منتظر میباشیم تا رئیس جمهور بر شما یک جواب ارائه بکنه. بعد از او بازم شما را زحمت میتیم در این مورد ببینیم که این موضوع به کجا میرسه. درست است زابلی صاحب؟
اصلا نظر صاحب رادیو آزادی یک رادیوی به اصطلاح رادیوی است که تمام قرات و قریه و ولسوالی و مراکز در داخل و در خارج افغانه اونا را میشنوه. ما سخت احترام داریم رادیو آزادی از شیوه برخورد اونا، از شیوه انتقال معلومات حقایق به متنان ما. هر وقت که جناب رئیس جمهور یا دفتر اونا برای ما دی قسمت هر معلوماتی داد به هر سطحی که بود با شما در میان میگذاریم. اگر معلومات داده به شما معلومات میدی که اونا برای ما معلومات داد، باز در اون صورت ما تاکید میکنیم با مو خواستای ملی که کمیسیون از جمهور خواسته که باید این قسمت به ملت وضاحت داده شود. اگر اونا نداد ما کنفرانس مطبوعاتی میتیم که برای ما رئیس جمهور حاضر نیست که معلومات بده یا حاضر نشده یا کدام دلیل نداره، در اون صورت هم شما را در جریان حتما قرار میدیم.
خب زابلی صاحب محترم، در این برنامه که روز جمعه نشر میشه یک موضوع دیگر را ما طرح میکنیم و ایست که تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما شکایت از سود نرخا میکنه، یعنی نرخای مواد ارتزاقی، گاز، هرچی که باشه، مخصوصا در اطراف اکناب افغانستان وقتی که راه ها بسته شده وضعشان بسیار زیاد خراب است. این موضوع چطور باید دنبال شود؟ ما هم حیران ماندیم و به وزارتخانه های مختلف که تلفن میکنیم، یک وزارتخانه یک چیز میگه، وزارتخانه دیگه میگه مربوط به وزارت تجارت است. نفهمیدیم که در افغانستان کدام مرجع است که وضع اقتصادی افغانستان تعقیب میکنه ای به این مسائل رسیدگی میکنه؟ بسیاری هم بهانه میکنن که گویا بازار آزاد است و ما نمیتونیم دخالت بکنیم، در حالی که بازار آزاد به خاطر رفاه مردم هست، یعنی اقتصاد مردم باید بالا بره، یعنی کنترل قسم تامین میشه که رقابت آزاد باشه، از خاطر ازو باید رقابت آزاد بگذارن که قیمت خود به خود پایین بره. در این مورد این موضوع رو کی تعقیب میکنه زابلی صاحب؟
نظر صاحب در این موضوع در کمیسیون ما از وزارت مالیه، از وزارت تجارت، از ارگانه مال شاخی مربوط به شهروالیه ولایات، از وزارت اقتصاد یارا دعوت کرده بودیم 3-4 جلسه متواتر. اونا را گفتیم بین شما چطور امانگی موجود نیست که وقتی شما میگین که در وطن فعلا بازار آزاد است، ما رخ کردیم برشان گفتیم که در قانون اساسی آمده که بعد نظر داشتی وضعیت اقتصادی کشور باید برخورد شود بازار. بازار آزاد اونجا در قانون اساسی یادآوری نشده، از اقتصاد بازار یادآوری شده با نظر داشتی وضعیت اقتصادی جامعه یا ملت ما. شما فعلا وضعیت اقتصادی ما شما فوق العاده پایین آمده، حکومت مجبور و مکلف است که یا امرای سکتور خصوصی چیزی که کمکای اولیه است از خودشان مواد به قیمت مناسب ارائه کنه که سکتور خصوصی